أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب موضوع بحث ما همونطور که سروران عزیز و بزرگوار ما مستحضرن پیرامون اولین مسئلهی بود که در بحث مربوط به حیض مطرح شد و مسئلهی پردامنه است با توجه به نقل اقوال بزرگان در این زمینه. خب من برای اینکه یکی دو سرزم فاصله شده سریع یه مرور اجمالی میکنم تا شما را به اصل بحث نزدیک کنم و رابطه بین مباحث انشاءالله برقرار بشه. جان کلام این بود که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند اگر کسی که مشکوک البلوغ هست، دختر مشکوک البلوغ، اگر خونی از او خارج شد و این خون صفات حیض را دارا بود، یعنی همون مشخصاتی که ما برای حیض بیان کردیم، حار بودن، با قوت دفع شدن، اسود بودن، غلیظ بودن و ماشابه ذلک، صراحتاً جناب سید بر اساس نظر مشهور بین فقها فرمودند که یحکم به کونهی حیزن. ای کاش تا اینجا میگفت، فرمودند که نه، علاوه بر این که یحکم به کونهی حیزن، یجعل علامتن علل بلوغ، یعنی پس هر خونی که دارای صفات حیض باشه ولو از دختر مشکوک البلوغ خارج بشود، هم به عنوان خون حیض محسوب می شود و هم علامت بلوغ است. این مطلبی بود که ایشون در این زمینه مطرح کردن. البته در بخش بعدی فرمایشون این بود که اگر صفات حیض را دارا بود اما نسبت به کسی که ما علم داریم به این که بالغ نشده، فرمودن لا یحکم به حیضیته و هازا هو المراد من شرطیت البلوغ. این جان کلام مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این زمینه بود. بعد ما آمدیم فرمایشات مرحوم آیت الله خویی را در دو مقام مطرح کردیم، یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات، و در هر دو جهت همونطور که ملاحظه فرمودید مرحوم آیت الله خویی دیدگاهی خلاف این دیدگاه مطرح کردن. ایشون فرمودن ملاک اکمال بفرمایید تسع سنین هست و بنابراین این که صفات حیض را دارا باشد به صرف دارا بودن صفات حیض ملاک برای ما محسوب نمی شود. بعد در بخش پایانی اینا را دیگه نمیخوام همش رو تکرار کنم، در بخش پایانی مرحوم آیت الله خویی یک استدراک کردن و اون استدراک با کلمه نعم شروع شد که یه سری روایاتی ما داریم که از این روایات برمیاد که ملاک دیدن حیض است و اگر حیض دیده شد آثار برش بار می شود، روزه برش بار می شود، خمار برش بار می شود، یعنی پوشش و امثال ذلک، که یه بخشی از این روایات را من یکی دوتش بخونم برای این که تو ذهن آیون رابطه ها حل بشه. اینه مثلا علی السویه اذا احتلم از سیام و علی المرأه اذا حاضت از سیام. ملاک را حیض دیدن، خب معناش این است که اگر دارای صفات بفرمایید، معنای این حرف شاید این باشد، گرچه آیت الله خویی الان رد میکنه، و اذا حاضت از سیام عرض شود خدمتون می که میگن این روایت. روایت دیگه علی سبیه اذا طلبه الصیام و علی الجاریه اذا حازت الصیام، خواستن با این روایات آیت الله خویی می فرماین برای ما تبیین کنن که پس بنابراین عرض شود ملاک این است که حیض بودن یعنی مشخصات حیض داشتن موجب می شود که ما آثار را بران بفرمایید مترتب کنیم و بار کنیم و سایر روایاتی که در این زمینه وجود دارد. و بعد در بخش پایانی هم این آقایون گفتند که پس اون اخباری که دلالت می کند بر اشتراط حیض به بلوغ 9 سال چه کار کنیم با این روایات که ملاک را بفرمایید 9 سال دیگه. این آقایون آمدن گفتن این شکلی عمل میکنیم برای اینکه این اخبار از لغویت بفرمایید مسون بماند، ما اوصاف حیض را اگر در خون مشاهده کردیم اماره قرار میدیم، اونم اماره تعبدی برای اینکه حیض و همچنین اماره تعبدی قرار میدیم بر بلوغ. در نتیجه اگر صفات حیض را خونی دارا بود همین را اماره تعبدی قرار میدیم هم بر حیض و هم بر بلوغ. و اون آقایون گفتن محظوری نیست در تعبد به اماره بر فرض شک در بلوغ عرض شود و امثال. برای ما آیت الله خویی در مقام جواب نمیدونم کسی یادش هست آفرین برای ما آیت الله خویی فرمودن این روایات رو چشم، اما هیچ ارتباطی با بحث ما ندارد. بحث ما کجا بود؟ بحث ما در فرض شک که در این که آیا این خون حیض هست یا حیض نیست، آیا صفات به تنهایی نمایندگی می کند از این که ما این خون را حیض بدانیم و علاوه بر اون بفرمایید علامت بفرمایید بلوغ بدانیم. بحث ما اونجاست. این مفروغ عن گرفته حیض را، این روایات حیض را مفروغ عن گرفته و چون مفروغ عن گرفته گفته آثار برش بار میشه. بله ما هم میگیم اگر خونی حیض بود عرض شود خدمتون مفروغ عن هست و امثال. خب
ما شکی در بلوغ داشتیم یا شکی در حیضیت داشتیم؟
نه شکی در بلوغ داشتیم، بله شکی در بلوغ داشتیم، ولی در نتیجه شکی در بلوغ ما برگشت به شکی در حیضیت. یعنی اگر احیانا بلوغ مشکل داشته باشه معناش اینکه این خون حیض نیست دیگه.
شکر برای آقای خوبی هم وارده، اینجا سبی داره سبیه داره یه کلامی سبی را علامت بلوغ میدنه و حیضی سبیه را علامت بلوغ نمیده. روایت یه روایته،
کلمی بلوغ مطرح نشده تو روایت فاضل معاصر، فقط میگه اثر بار کنید. هر دو گفته اثر بار کنید. شما توجه رو
آقای خوبی میگه، آقای خوبی میگه برد جلوی بحث ما نداره، سبی که رب داره دیگه سبی.
اجازه بفرمایید من میخوام بگم ربطی به بحث نداره. اون سبی اون ملاکی که در اینجا مطرح میکنه ایزه تلمه احتلام را، اونجا میگه احتلام مطرح شده، اینجا هم حیض مطرح شده.
علم.
بله
علم را.
بله خدا خیرتون. یعنی محرز بودن حیض و محرز بودن احتلامی که نتیجهش بلوغه. بله حالا
در مورد این سبی قبول میکنه که او علامت بلوغه.
بسیار حالا عرض میکنم کلمه بلوغ را ایشون اگرم قبول بکنن با فرض احراز، فرض ما در شک که آقایون با ما باشن. بعد آمدیم فرمایشات مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه را مطرح کردیم. فرمایشاتیست پردامنه، اون روز صحبت کردیم، امروز هم باید صحبت کنیم، شاید فردا هم، فردا نه این روز شنبه هم عرض شود خدمتون، یک شنبه هم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام صحبت کنیم. مرحوم آیت الله انشاءالله احسن، مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه اگر یادتون باشه ایشون فرمودن حیض یک مطلب عرفی است، یادتون هست دیگه، مثل کلماتی مانند تمر و خمر و منی و ماشابه ذلک. و بعدم آیه آورد که یسالونک عن المحیض، گویا مسئله حیض یه امر عرفی. حتی فرمود در بین ادیان دیگر غیر از اسلام هم مسئله عرفی است. خب سوال این بود که عرض شود که این تهدیداتی که در شرع مطرح شده، تهدید نه تهدید به معنای زدن و بردن، تحدید با خی هست، یعنی محدد کردن، معین کردن، چارچوب درست کردن، چارچوبایی را مشخص کرده. این چارچوبها برای چه هست؟ ایشون فرمودن یک، بگیم این چارچوبها معناش این است که خونه هیچ قبل از 9 سالگی دیده نمی شود. یعنی اگر خونی قبل از 9 سال دیده شد، اینکه شارع 9 سالگی را مطرح کرده، این قبلش خونه هیز بفرمیدا نیست. دو، بگیم خونه هیز اینه که بعد از یائسگی دیده نمی شود، اینم نتیجه تحدید و تعیین و امثال. سه، بگیم خونه هیز خونیست که کمتر از 3 روز و بیشتر از 10 روز نیست. بعد پنج، بگیم خونه هیز خونیست که بیشتر از 10 روز نیست. همه این مواردی که ما خدمت آقایون عرض کردیم. بعد فرمودن راجع به این تعبیرات چند احتمال وجود داره. حالا 4 احتمال در اینجا وجود داره تا بعد میرسه به فرمایش استادش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه. یک احتمال در بین این احتمالات چارگانه میگیم شارع مقدس این تعبیراتی که آمده مطرح کرده خواسته اصطلاح خاصی را مطرح کند به عنوان حقیقت بفرمیدا شرعی. یک، خیلی تلگرافی عرض میکنم برای اینکه تو ذهنتون بماند. دو، بگیم شارع به عنوان یک خبره آمده و کارشناس آمده مسئله را مطرح کرده، یعنی خواسته بگه ممکنه عرف اشتباه در تطبیق بکنه، من این حدود را تعیین کردم تا اشتباه در تطبیق بفرمیدا. اینم بعد فرمودن مرحوم صاحب جواهر شیخ انصاری در کتاب طهارتشون آمدن این مسئله را مطرح کردن. وجه سوم این است که شارع مقدس با این بیان، یعنی این حدودی که معرفی کرده، این چارچوبه هایی که معین کرده، خواسته این پیام را برساند که واقعا احکام خاصه حیض اگر احیانا بعضی از حدود شرعی نداشته باشد مترتب نیست، ولو در متن واقع هم بفرمیدا، ولو در متن واقع هم این خون حیض باشد. شارع خواسته بگه که نه، اگر در ظاهر این حدود را دارا نیست، آثار حیض را بار نکنید، ولو در متن واقع هم حیض باشد. ما کاری به واقع نداریم، ما هستیم و بفرمایید همین حدودی که شارع تعیین کرده. چهارم که فرمودن میفرمایند مرحوم آخون این نظر چهارم را تایید میکنه و تقویت میکنه، بگیم شارع مقدس با بیان این حدود مخصوصه خواسته این پیام را به مخاطب منتقل بکنه که هنگام شک در حیض بودن دم، احکام خاصه حیض را ظاهرا نفی کند نه واقعا. یعنی میخواسته بگی که اگر اونا شک داره در حیض بودن، احکام خاصه حیض در اینجا بار نمیشود. اما اگر، یک کلمه آخون فرموده، اما اگر علم پیدا کردید به چی آقا؟ به حیض بودن ولو قبل از بفرمایید 9 سالگی، یا ولو بعد از 50 سال در غیر قرشیه، 60 سال در قرشیه. یعنی ملاک مرحوم آخون به احساس اون چی که مرحوم آقای حکیم میفرماد استاد ما همین نظر چهارم را داره، از این باب مطرح کنیم که اگر شک کردیم احکام خاصه حیض را ظاهرا شارع نفی میکنه، نه احکام واقعی را، احکام ظاهری را نفی میکنه. حالا اجازه بفرمایید یکی یکی ما کلا نمیخواستیم فرق بیان کنیم، یعنی دیدگاه ها را داریم بیان. عرض شد محضر شما به این که این هم تا اینجا. مرحوم آقای حکیم رضوان خدا بر او باد میفرمان استاد ما مرحوم آیت الله آخون که تعبیر میکند ازش به عنوان استاد اعظم در رساله دماء ثلاثه شون مستمسک و امشب ببینید صورت چهارم را ایشون میگن انتخاب کرده، با این استدلال صورت چهارم را انتخاب کرده. چند تا استدلال مرحوم آخون آورده. یک، بعید است در جایی که شخص علم دارد به حیض بودن گفته شود احکام حیض مترتب بفرمیدا. اگر تو علم داری که این حیضه، احکام حیض باید بفرمیدا مترتب. دو، که شبیه همون استدلال اوله، گمان نمی رود چون فرمودن گمان نمی رود که کسی به این حرف ملتزم باشه و بگه در جایی که شخص علم دارد خون خون حیزه، بگه احکام حیز مترتب، اول میگه بعید است، بعد میگه گمان نمی رود. بعدم می فرماید شیخ انصاری هم برای اثبات مدعای خودشون کلامی از علامه در منتها نقل کرده که علامه فرموده دمی که مرء بعد از 50 سال و در ایام عادت خود میبیند اگر واجب اوصاف دمی را که قبل از 50 میدیده است باشد، همین نشانه بفرمایید حیض بودن دم است. و اگر گفته شود چنین دمی با چنین اوصاف دم حیض نیست، تحکمه. اینم از این جهت. بعدم فرمایشی را از علامه نقل کردن که اونم شبیه همینه که اگر دم حیض با دم استحاضه بفرمایید مشتبه شد، ما میریم سراغ بفرمایید مشخصات و خواص دم حیض، غلظت و سواد و حرارت و اینا را برای حیض قرار میدیم، ازداد اینها را برای بفرمایید. بعدم فرموده مقتضای جمع روایات این است که احکام حیض را، این جانمایه کلام آخوند رضوان الله تعالی علیه است، که احکام حیض بر علم به رؤیت دم حیض مترتب می شود. اینم فرمایشی است که جناب مرحوم آیت الله آخوند رضوان الله تعالی علیه دارند. بعد می فرماید با این بیان که مقتضای جمع بین نصوص دال بر تهدید، ما میتونیم جمع کنیم نصوصی که تهدید را معین کرده با این معیار جمع کنیم، بگیم اگر اوصاف علم پیدا کردیم بین که خونی بفرمایید حیض است، آثار حیض بودن را با چند تا روایت در اینجا من خدمتون عرض بکنم. یه روایت این است: اقل ما یکون من الحیض 3 ایام، در مسائل باب 10 آمده، و اکثره بله و اکثر ما یکون 10 ایام، و همچنین در روایت صفوان ابن یحیی آمده سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان ادنا ما یکون من الحیض، اینا تهدیدات، فقال ادناه 3 و ابعده بفرمودا 10. باز روایت سماعه هست، باب 14 از وسائل از جلد حدیث 1، باز اونم دلالت داره که با رؤیت 2 روز و 3 روز تا 10 روز معقد می شود. یعنی پس ملاک چه هست آقا؟ بفرمایید علم به حیض، حتی کلمه 2 روز هم مطرح کرده با علم به حیض بوده. و روایت اسحاق ابن عمار هم همین شکلی است که میفرماید با 1 روز و 2 روز حیض محقق می شود. خب ما که گفتیم ادناها بفرمایید 3، جمع بین اینها، یکی میگه 1 روز، یکی میگه 2 روز، یکی میگه ادناها 3، چطوری می شود بین اینها جمع کرد؟ یک کلمه علم. اگر علم پیدا کردیم بخونی حیض است، 1 روزش هم 1 روزه، 2 روزم 2 روزه، 3 روزم 3 روزه. اونی که میگه ادناه 3 روز
علم به علائم حیض،
ولی دیگه یعنی علم به حیض یعنی همون ویژگی های مرسله. دیگری باز وارد شده، مدت ایام حیض را 10 روز و بیشتر، عرض شود بیشتر از 10 روز. و عرض شود خدمتون اینا نکاتی است که در این زمینه مطرح شده. خب حالا مرحوم آیت الله حکیم، این فرمایشات استاد شما بود، ما را برد سراغ یک کلمه و اون کلمه چه بود؟ آیا شما فرمایشی در رد نظر مبارک استاد بزرگوارتون دارین یا ندارین؟ فرمایش مرحوم آیت الله حکیم که انصافاً بزرگه، گرچه من یه مطلبی را شاید تو این جلسه خدمت بزرگان مطرح کردم، یه بار شاید مطرح کرده باشم، میگن یکی از بزرگان رفته بود نجف به دیدن آیت الله حکیم رفت، یا آیت الله حکیم چون موقع بین علما رأس بود، همین قوم اگر عالمی از نجف میامد همه میرفتن بفرمایید دیدن، الان یکی بیاد بره که علم یکن شیئن مسئول، گرفتاری های آقایون طوریست که فرصتی حرفا نیست. اون موقعی طوری نبود. اگه کسی از قم میرفت نجف، علما میومدن دیدنش و بالعکس. بله، حالا الان اینطور نیست. عرض شود خدمت شما این که این بزرگ رفته بود دیدن اون بزرگ، یا اون بزرگ آمده بود دیدن این بزرگ. سوال کرده بود نجف را، اون مرحوم آیت الله حکیم سوال کرده بود نجف را چطور میبینی؟ حالا جلوی خود این آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، اون بزرگ نجف حکیم بوده، این بزرگم از اینجا رفت. مرحوم آیت الله حکیم سوال کرده بود حوزه نجف را چطور میبینی؟ گفت حوزه نجف روزی شیخ انصاری داشت، رسائل مینوشت، بفرمایید، مقاصد مینوشت. امروز هم حوزه نجف جلو خود اون آقا به جای رسائل مقاصد مستمسک مینویسه. بعد خود ایشون نقل کرد، برای خود من نقل کرده این بزرگ، فرمودن که دیدم صورت سید قرمز شد. چه جمله ای بود که من گفتم صورت سید قرمز شد؟ بعد هر چی خواستم درستش بکنم درست نشد که نشد. من میخوام بگم که حالا درسته که مقایسه بین شیخ و بین مرحومای حکیم، خب همطور که ایشون فرمودن قابل قیاس نیست، اما مرحومای حکیم هم ولو این مستمسک در حقیقت یک تحشیه است بر بفرمایید اوروه، ولی انصافا مطالب عمیق و سنگینی مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی خواستیم در فضیلت آیت الله حکیم هم صحبت کنیم. ایشون در رد استادش مرحوم آخون میفرماید که اگر بپذیریم، شما فرمودید بعید است که ما علم به حیض بودن پیدا بکنیم ولی احکام حیض را برش بار گمان نمی رود که کسی علم پیدا بکند و احکام حیض را برش بار بفرمیدا نکند. میگه این فرمایش که فرمودید این مطلب بعیده، این بعد جنابالی باعث نمی شود که ما از ظاهر ادله رفعیت کنیم. ادله برای ما چکار کرده؟ بفرمایید. حد معین کرده. این صرف بعید است و گمان نمی کنیم و اینا آیه حکیم به استادش میگه، میگه این که شما میفرمایید بعید نیست، نه، این بعد جنابالی باعث نمی شود که ما از ظاهر ادله رفعیت کنیم. این یه مطلب در جواب میشه. بعد عرض شود خدمتون این که وجه این فرمایش ایشون مرحوم آیت حکیم میفرماید برای ما مشخص نیست، چرا که ظاهر فرمایش ایشون برخلاف چیزی است که مورد تسالم فقهاست. مورد تسالم فقهاست چرا؟ میگه زیرا ظاهر کلمات فقها، بلکه صریح کلمات فقها، بر عدم ترتب احکام حیض به مجرد علم به حیض بودنه. اگر خارج از مدار بفرمایید تهدیدات باشه، میگه این فرمایشیشون برخلاف ظاهر کلمات فقهاست، چون صریح کلمات بعضی از فقها بر این است که میگن ما احکام را به صرف این که علم به حیض بودن داشته باشد بار نمی کنیم. عرض شود خدمتون این که، و این هم مطلب دو. مطلب سوم میگه کلام علامه در منتها، اصلا چیزی دیگه میخواد علامه بگه؟ شما از کلام علامه در منتها نمیتونید برداشت کنید به نفع خودتون بگید پس بنابراین اگر ما علم پیدا کردیم به صرف علم بفرمایید احکام حیض را بار میکنیم. میگه آیت الله حکیم میگه علامه چی میفرماید که شما میفرمایید این شکلی؟ میگه حرف علامه اینه، ما به قبل از فرمایش علامه، بعد از فرمایش علامه، یعنی این فرمایشی که شما بهش استناد کرده اید، هم به قبلش نگاه میکنیم هم به بعدش نگاه میکنیم. این را میخوان بفرمایند که ایشون تهدید به 50 را منع میکنند. اصلا ایشون میخواد بگه 50 سال ملاک نیست. ملاک چند ساله؟ اگر میگه ملاک 60 ساله، یعنی بعد از 50 سال هم بفرمایید اگر علائم، چون حد را 50 نمیداند، حد را
اگه کسی حد را 60 دانست معلومه فاصله بین 50 تا 60 را هم خونه. این نه معناش این است که میخواد بگه هر جا علامت حیض بود پس بنابراین حیض حساب کنید. از اول مبناش بر بفرمید قرشیتن کان هم غیر قرشی. پس بنابراین خیلی فرق شد بین این که ما بگیم بعد از 50 سال اگر علم به حیض بودن پیدا کردیم احکام حیض را بار میکنیم و بعد این را به نفع خودمون مصادره کنیم، یا این که مرحوم علامه بفرماید ملاک ما 50 سال نیست، ملاک ما از اول
60 سال.
اگر ملاک 60 سال شد پس طبعا فاصله بین 50 سال تا 60 سال به عنوان خونه. اینم نکته دیگری به استادشون میفرماید استناد به کلام جناب علامه نکنید. علامه اصلا توی جای دیگری صحبت میکنه، شما نه از باب علم بلکه از باب مبناست، علم غیر از مبناست. اما عبارت شهید در ذکرا یه مطلبی هم از ذکرا نقل کردید، ایشون میگه اینم منافاتی با این ندارد که ما تهدید را ملاک واقعی احکام حیض قرار بدیم. این فرمایش ایشون چرا؟ میگه زیرا در صورتی که اوصاف دم حیض محقق باشد اما ملاک تهدید منطبق نباشد، ایشون میفرمان دم حیض بفرمایید نیست. پس فرمایشی که در ذکر مطرح شده مربوط به جایی است که بفرمایید هم اوصاف با بخواند و هم بفرمایید حد با هم بخواند. اما اگر احیانا روزی فاصله شد اوصاف آمد به میان اما حد نبود، اونجا ما به صرف اوصاف به تنهایی نمیتونیم بفرمایید اکتفا کنیم.
این اینجا موارد شبهات مصداقیه.
خب بله
در شبهات مصداقیه همین فقها قائل به احتیاط هستن.
خب حالا شما هم فتواتون هم احتیاط دیگه ان شاء الله. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرماید که از این که تهدید کردن به 3 روز 10 روز اونم در سیاق اوصاف، یعنی اول آمدن مثلا اوصاف را بیان کردن، حار بودن، اسود بودن، با قوت دفع شدن، غلیظ بودن، امثال ذلک، بعد در کنار این تهدیدم آمدن بیان کردن، در سیاق هم بیان کردن، یعنی هم اوصاف را بفرمایید و هم تهدید. میگه این اشعار دارد بر مدعای ایشون، یعنی اینه که ایشون فرمودن اگر ما بالاخره علم، کسی ممکنه بگی که مؤید فرمایش مرحوم آخوند چست؟ یک کلمه نه، در سیاق قرار گرفتن، اوصاف در سیاق حد. اگر اوصاف در سیاق حد قرار گرفت پس بنابراین برای اوصاف هم که موجب علم به حیض بودن می شود برای ما ملاک عمل خواهد بود. ایشون می فرماد این حرف حرف بدی نیست، ولی با فرمایش دیگر ایشون که در جای دیگری مطرح کردن سازگاری ندارد. اگر ما بودیم و همین فرمایش قبول میکردیم میگفتیم حالا که در سیاق هم مطرح شده، یعنی همونطور که به تهدیدات اشاره کرده بفرمایید به اوصاف هم اشاره کرده، خب مرحوم آخوند آمده این اوصاف را گرفته و ملاک این قرار داده. بعد خواهش میکنم دقت کنید، میفرماد این نحوه جمع بین روایات که نتیجه گیری شود تهدید ملاک حیض نیست بلکه ملاک با اوصاف حیض و علم به حیض بودن است، این جمع در روایات مرحوم یکی میفرماید شاهدی نداره. ما تهدیدات را بذاریم بفرمایید کنار و بیاریم به اوصاف و علم به حیض بودن و بعدم بگیم که ما بر اساس این بین روایات میخواییم چیکار کنیم؟ جمع کنیم، یعنی این صفات را اماره تعبدی قرار بدیم بر بفرمایید حیض بودن. ایشون میگن نه، ما سر موضع اینجا تا اینجا نظر ایشون، حالا یه تغییراتی هم در نظر ایشون هست، میگه نه ما ملاکمون اون تهدیدات بلوغ چند ساله است بفرمایید
9 ساله
9 ساله اون احتیاطی هم که شما فرمودید، احتیاط اقتضا می کند که ما اگر شک در بلوغ داریم بفرمایید ملاک یعنی حیض بودن را قرار ندیم، چون اگر حد را شارع بر این ما 9 سال تعیین کرده، احتیاط اقتضا می کنه که ما این را قربان حیض قرار ندیم تا ملاک 9 سال تمام بشه. بنابراین میگه این جمع بین روایات نیست که شما عملا تهدیدات را به حاشیه برانید و بچسبید به صفات و بچسبید به بفرمایید علم به حیض بودن، وگرنه لغویت لازم میاد به شارع مقدس عمل لغو انجام نمیدن.